بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم حضورتون که براستی مسئله ما نحن فی که از عویصات فقهیه است، زیرا اقلا بیش از 20 روایت وارد شد در منع حلیت ذبیحه اهل کتاب، به تعداد زیادی هم روایت وارد شد در حلیت ذبایح اهل. از کنم حضورتون که امروز انشاءالله میخوایم ببینیم که راه جمعی برای این روایات هست یا نه، تا دیگه از این بحث به حول قوه الهی اگر بشه خارج بشیم. بحث رجالی هم که ضمناً در چند روز قبل کردم برای اینه که انشاءالله آقایان اگر مراجعه کردن یه مقداری هم آشنا به وضع رجال و سند احادیث باشند. اولین مطلبی که امروز به عرض می رسانم اینه که مسلم ابتداءً دو طایفه روایات هست که در کمال تعارض. طایفه اول روایات مانعه هستند که در خاطر شریفتون بود عرض کردم 6 طایفه از روایاتی که دلالت دارند بر عدم حلیت ذبایح اهل کتاب. طایفه دوم هم که اینا روایاتشون باز زیاده 3 طایفه بودند که باز به عرض رسوندم، این طایفه 3 دلالت داشتند بر جواز و حلیت ذبایح اهل کتاب. در این مابین طایفه ثالثه است که این طایفه ثالثه میگوید اگر اینکه اهل کتاب نام خدا را ببرند، یا اینکه یک بیانیه رجلی شهادت داد به اینکه این آقایان در وقت ذبح نام خدا را بردند، یا خودتون شنیدید که نام خدا را در وقت ذبح بردند، در اینجا ذبایح آنها حلاله. این وچه جمع پوزلا خیلی وچه جمع درستیه، قشنگیه، زیرا اون روایاتی که منع کرده درسته علال قاعده یهود و نصارا، چون چنچیری در مذهبشون معروف نیست که باید در وقت زل بسم الله بگویند، پس دعبشون در زبه مزاوایه بر گفتن بسم الله نیست و بر این اساس روایات اول هم روایات طایفه اولا هم میشه بر فرضی که اهل کتاب بسم الله نگویند. طایفه دوم هم که حکم به جواز اکل ذبایح یهود و نصارا کرده هم میشه به مقتضای طایفه ثالثه بر جایی که وقت زب بسم الله را به ای کیفیت گفته باشند، به خصوص با توجه به صریح آیات مبارکاتی که در درس دیروز خوندیم که به هیچ وجه بدون گفتن نام خدا ذبیح حلال نیست. در قرآن هم اسمی از اینکه ذابح چه کسی باشد برده نشده، فقط فرموده است لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. پس علل قاعده جمع بین طایفه اولا و طایفه ثانیه به برکت طایفه ثالثه روایات خواهد شد، که بگیم طایفه مانعه هم میشه بر جایی که بسم الله و نام خدا برده نشود، و طایفه ثانیه مجوزه هم میشه بر جایی که نام خدا در ذب برده بشه. حالا من از این طایفه ثالثه فقط به چند روایت اشاره میکنم. این روایات در همون باب 27 از ابواب زوایه، روایاتی که در این باب برای اشاره به تفصیل کرده که با آوردن نام خدا درسته و بدون او درست نیست، یکیش روایت موثقه ابن بکیر عن بعض اصحابنا قال کان ابو عبدالله علیه السلام رو ما اطعمنا ما میخواستیم کتاب 25 و سال بیاریم 24 آوردیم، اشتباه کردیم. بسیار خیلی. این را توایفی که دلالت کردن به قتل به اصطلاح میتوانند دلیل بر جواز و تفصیل قرار بدیم بین روایات مانعه و روایات مجوزه، اینها عبارتند از دو روایت صحیحه حسین احمسی که این دو روایت در باب 27 از ابواب زوایه هست، حدیث دوم و 24 و نیز مرسله ابن ابی عمیر بود که همین باب حدیث 4 و باز معتبره قتیبة الأعشا بود که باز همین حدیث در باب 27 حدیث 8 و صحیحه جمیل و محمد ابن حمران و صحیحه حمران و معتبره معاویه ابن وهب و روایت علی ابن جعفر. تمام اینها عمدتاً روایاتی است که در باب 27 از ابواب زوایه ذکر شده، حدیث 4, 8, 11, 14 و 31, 33, 39, 38. تمام اینها روایاتی است که تصریح میکنه که اگر نام خدا بر ذبایح اهل کتاب برده شد حلاله، و اگر نام خدا برده نشود حرامه. خب فضلا از نظر صناعتی که ما در علم و اصول یاد گرفتیم، طبعا دو دسته روایات مطلقی که مانعه هست و مجوزه به برکت طایفه ثالثه جمع میشه. میگیم اون روایاتی که گفته است جائز نیست طایفه اولا هم میشه بر جایی که اسم خدا برده نشه ولو به وسیله یهود و نصارا، الخبار طایفه ثانیه هم میشه بر جایی که نام خدا برده بشه ولو به وسیله یهود و نصارا. تا اینجا از نظر صناعتی که در علم اصول خونده ایم که مطلق حمل بر مقید میشه مسئله تمامه، ولیکن متاسفانه چند روایت دیگر در مقام هست که این روایات یه مقدار کار را مشکل کرده. در این روایات این چند روایت دلالت داره که ولو نام برده شود ولی باز هم خالی نیست از اشکال و امام من کرده، که این چند روایت میتواند در مقابل اون اخباری که مقتضای صناعت بود ما را متوقف کنه. این چند روایت یکیش معتبره حنان ابن سدیر که این روایت را در باب 27 حدیث سوم همین باب 27 از ابواب زوایه، دخلنا على ابي عبد الله عليه السلام انا و ابي، حنان ابن سدیر میگه من به پدرم وارد شدیم بر امام صادق، فقلنا له جعلنا فداك ان لنا خلطاء من النصارى، ما یه جمعی هم از نصارا با ما اختلاط و امتزاج رفت و آمد دارن، و انا نعتیهم، ما گاهی میریم خانه اینها وارد میشیم، فیذبحون لنا الدجاج والفراخ والجدا افنأكلها، ما وارد اینها میشیم برای ما قمر یا اینکه از کنم جوجه یا مثلا جدا که نمیدونم چیه برای ما ذب میکنن، آیا بخوریم یا نه؟ فقال قال لا تأكلوها ولا تقربوها، اصلا نزدیک به اینها نشید و از اون مذبیحه اینها نخورید، فانهم یقولون علی ذبائحهم ما لا احب لكم اكلها، برای اینکه اینها در مقام ذب چیزی میگن که من دوست ندارم خوردن او را، الی ان قال قالوا صدق انا لنقول بسم المسیح، بعد میگه ما رفتیم با این نصارا گفتیم شما مگه چی میگید؟ گفتم ما بسم الله نمیگیم بلکه میگیم بسم المسیح. خب این یه روایت، روایت دیگری هم که باز در همین باب عرض کنم که این روایت دوم در باب 26 از ابواب زوایا حدیث سوم وارد شده، که اون هم میگه به این که علت این که حلال نیست زیرا اینها به جای اسم الله اسم مسیح میبرند. خب آیا این دو روایت معارض موافق منافی با جمع ماست؟ کلا، زیرا ما گفتیم اگر این که اسم خدا برده بشه و اهل کتاب نام الله ببرند حلاله، این دو روایت میگه اینها نام الله را نمی بردن، به جای نام الله نام مسیح می بردن، از این جهت که امام فرموده نخورید. اصلا این روایت کاملا دلیله، لأنهم یقولون علی ذبائحهم ما لا احب لكم اکلها، زیرا اینها در ذبیحشون چیزی میگن که من دوست ندارم. آدم میگه وقتی سوال کردیم اینها به جای بسم الله بسم المسیح میگن، خب کسی که احداث کرده بر خلاف صریح قرآن که فرمود لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و کلوا مما ذکر اسم الله علیه، اینها چون نام خدا را نبردن امام فرموده حلال نیست، پس اگر نام خدا را ببرند دلیل بر جواز خواهد بود. خب باز یه اشکال پیش میاد که ما متاسفانه سه روایت داریم که حتی اگر نام مسیح هم بردند حلاله، باز با اینها چیکار کنیم؟ سه روایت در مقام وارد شده که این سه روایت به ما میگوید که از کنم حضورتون که یک روایت نهی کرده، روایت زید شحامه که از کنم حضورتون که دلالت داره برای اینکه ولو اینکه از کنم که نام مسیح را ببرند هم حلاله، روایت زید جهان که باز متاسفانه من اشتباهاً کتاب دیگری را آوردم، یعنی جلد دیگر و سوال آوردم که در اون روایت گفت که اگر بلو اینکه نام مسیح هم ببرن مانعی نداره، زیرا اونها به نام مسیح مقصودشون الله. این هم یکی روایت زید شهامه و یکی روایت عبدالملک ابن خب این میگه که بلنم انسان ما بلنم میسن. خب این یکی. بعد اونایی که دلیل بر جواز باز میگه بخور، روایت عبدالملک ابن عمرو و روایت ابی بصیره. اینها چی میگن؟ این باب 26 حدیث 35، حدیث 35 و 36. در این دو روایت میگه به این که بخورید. بله. من روایت ابی بصیر که پیدا شد اینجا، سأل تو ابا عبدالله عن ذبیحة الیهودی فقال حلال، قلت و ان سمی المسیح، قال و ان سمی المسیح فانه انما یرید الله. این یه روایت که این روایت عرض کنم که در باب 27 حدیث 27 زوایای حدیث 36 و روایت عبدالملک ابن عمرو، قلت لابی عبدالله ما تقول فی ذبائح النصارى، فقال لا بأس بها، قلت فانهم یذکرون علیها المسیح، فقال انما ارادوا بالمسیح الله. این هم همون باب به اصطلاح چیز از کنم 27 حدیث 35. خب این روایت رو چکا کنیم. باز ما گفتیم به این که اگر نام خدا برده بشه ولیکن بس کنم که نام مسیح برده نشود حلاله. در روایت حنان گفتن که اگر نام مسیح برده بشه حلال نیست، اما این روایت داره میگه اگر نام برده بشه حلاله. اینا رو چطور جمع کنیم؟ این جمعش گفتن این دو روایت، این سه روایت هر سه از نظر سند ضعیفه، برای اینکه در بین اسنادی که ولو خود ابی بصیر بزرگواره، ولو اینکه عرض کنم که حنان ابن صدی که عبدالملک ابن عمرو هم فیه کلام، اما چون در اسناد نوادر الحکم قرار گرفته اشکال نداره، ولی در بین اسناد حکم ابن مسکین قرار گرفته و از این جهت روایت ضعیفه. خب بله،
بله،
و اسم خدا را ببرن. بله اسم مسیح اگه ببرن بله اراده به درد نمیخوره، باید نام خدا را ببرن. اینها نام مسیح را بردن. در یه جا امام میگه اینها یریدون الله بسیه، میگیم با روایاتی که تبریر کرد که اسم خدا را باید ببرن و نام دیگری در روایت حنان ابن سوری در آن دو روایت گفت که من دوست ندارم، زیرا اینها اون چه که نام میبرن نام خدا نیست. بعد میگه ما رفتیم سوالشون کردیم، گفتن بله ما نام مسیح را میبریم. پس بنابراین میگیم ما اون مدار در حلیت گفتن نام خداست. این روایاتی که گفته اگر نام مسیح را هم بردن حلاله، میگیم هم با روایات حنان معارضه و هم این که نام مسیح به صریح قرآن کافی نیست، باید نام خدا برده بشه. علاوه که این سه روایت گفتیم از نظر سند ضعیفه. حالا باید یه بحث رجالی کوتاه اینجا کنم و اون بحث اینه که ببینید در روایاتی که عرض کنم که نقل میکنه عبدالملک ابن عمرو که میگه که ضعیف روایتش به خاطر حکم ابن مسکین، باز بد نیست یه بحث رجالی کوچکی در خاطرتون باشه، اینها مهمه. و اون اینه که شما میدانید که مرحوم صدوق در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه همیشه ابتدا میکنه روایاتش را به نام صاحب کتابی که روایت را از اون کتاب گرفته، و شیخ بزرگوار طوسی هم همین نقش را در کتاب تهذیب و استفسار ایفا کرده. بعد هر دو این دو بزرگوار در آخر کتابشون مشیخه خودشون را، یعنی سند خودشون را به کتابهایی که از اون کتابها نقل حدیث کردن آورده. این سندی که در اون کتاب آوردند، مرحوم آقای بروجردی میگفت این چندان مهم نیست، زیرا فقط این ذکر سند به خاطر تشریفات بوده، به خاطر خروج از ارسال بوده، و الا این دو شیخ بزرگوار با همه عظمتی که در درگاه ائمه دین و در درگاه علما داشتن که بناشون به این بوده روایات معتبر نقل کنن و اینها از کتب نقل کردن، بگیم پس معلوم میشه کتاب هایی که در دست شیخ طوسی و صدوق بوده کتاب های معتبر بوده. زیرا اگر کتاب معتبر نبود و قطعاً و قطع به صحتش نداشتن، چطور شیخ صدوق میگه من در من لا یحضر تنها روایاتی را نقل میکنم که حجت بین من و خدای من باشه؟ یا شیخ طوسی در عده میگه اون چه که ما در دو کتاب روایتمون یعنی تهذیب و استفسار آوردیم از کتب معتبر عند علماء نابوده. پس بنابراین این دو بزرگوار سند را، ولو اینکه به صاحبان کتاب در آخر کتاباشون آوردن، این فقط برای خروج از عنوان ارسال، و الا اگر اون کتبی که نقل حدیث از اونها کرده اند معتبر نبود، کلا که صدوق و شیخ طوسی از کتب غیر معتبر نقل حدیث کرده باشند. ولیکن استاد خویی به تبع دیگر مرحوم اردبیلی هم همینه میگه، مرحوم صاحب وسائل هم در آخر وسائل بحثی باز کرده به اینکه طرق شیخ به صاحبان کتاب را تک تک بررسی میکنه و همچنین طرق صدوق به اصحاب کتبی که از اونها نقل حدیث کردن. بعد میبینیم میگه که طریق شیخ الی محمد ابن مسلم، طریق صدوق الی محمد ابن مسلم ضعیفون، یا طریق صدوق عبدالملک ابن عمرو ضعیفون. این یعنی بله، ولو که ما نقل حدیث از کتاب کردیم، اما در مشیخی که آمدیم سند خودمون را به صاحب کتاب براتون نقل کردیم، در این سند بین شیخ و صاحب کتاب یا سند بین صدوق و صاحب کتاب، گاهی افرادی قرار گرفتن که از دیدگاه رجالیین ضعیفن، و لذا محمد ابن مسلم که خیلی بزرگوار بوده و روایاتش فوق العاده عظمت داره، اما در این حال میگن طریق صدوق به محمد ابن مسلم ضعیفه، یعنی کتاب محمد ابن مسلم به دست صدوق رسیده ولی سندی که به کتاب داشته در اسنا افراد غیر موثق قرار گرفتند. از این جهت میگه سند صدوق به کتاب محمد ابن مسلم مثلا ضعیفون. حالا این دیگه بستگی به مبنا داره. مبنای مرحوم آقای بروجردی البته در خیلی جاها میگه این سندهایی که شیخ و صدوق در آخر ذکر کرده اند به عنوان مشیخه این دو کتاب چندان مهم نیست، ولیکن سیدنا الاستاد به تبع بسیاری از رجالیون میگن چرا همین سندم تا کتب معتبره. حالا به هر حال در سندی که مرحوم عرض کنم که صدوق نقل میکنه از عمر ابن عبدالملک ابن عمرو، در طریقش حکم ابن مسکین قرار گرفته. گفتن حکم ابن مسکین در کتب رجال توثیق نشده و لذا به این جهت روایت عبدالملک ابن عمرو که میگوید اگر اسم مسیح را برد در اینجا درسته، میگیم نه این معتبر نیست، زیرا روایت صدوق از عبدالملک ابن عمرو در اسنایش حکم ابن مسکین قرار گرفته. آیا راهی هست یا نه؟ اما از یک طرف دیگر میگن خب حکم ابن مسکین جزو توثیقات عامه است، زیرا در رجال نوادر الحکمه قرار گرفته. علاوه بر این که مشایخ سگانهی که عرض کردیم، مرحوم بزنتی و صفوان ابن یحیی و محمد ابن ابی عمیر، اینها یکیشون هم که از کسی نقل حدیث کنند، اون شخص موثق میشه و اتفاقا از عبدالملک ابن عمرو یکی از این سه نفر نقل حدیث کرده. پس به این اعتبار میتوان حکم ابن مسکین را هم توثیق کرد و روایت عبدالملک ابن عمرو معتبره، ولیکن ناگزیر باید اعراض کنیم از این روایت، زیرا این روایت میگه ولو اسم مسیح را بردن مانعی نداره. بگیم در مقابل روایاتی که گفته و آیه‌ای که فرموده لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، این ساقط اعتبار نداره. پس برگردیم به همون جمع خودمون که بگیم از نظر سنائی روایاتی که گفته حلال ذبایح اهل کتاب در اون جایی است که بسم الله نام خدا برده بشه، اون روایاتی که گفته ممنوع جایی است که اهل کتاب نام خدا را نبرده باشند. پس از نظر صناعت می توان این کار کرد و روایاتی که گفته اسم مسیح اگر برده بشه مجزیه، برای اینکه اینها اراده می کنند به مسیح الله را، اینا را هم طرح می کنیم و میگیم مدار در حلیت ذبایح اهل کتاب به گفتن نام الله و بردن نام ذات حق متعاله. خب منتها دیروز عرض کردیم که البته نام حق متعال بردن علیه به قرینه علیه باید از کسی صادر بشه که اولا معتقد به خدا باشه و مشرک نباشه، ثانیا نام خدا را عن عقیدتن بگه، حالا ولو مسیحیه ولو اینکه یهودیه، اما نام خدا را چون موحده بر ذبیحه عن عقیدتن ببره. پس کسی که استهزاءن یا تمسخرن و امثال ذلک نام خدا را ببرد مجزی نیست، چون که اگر نام خدا به وسیله ضبط صوت و امثال ذلک هم صادر بشه مجزی نخواهد بود. حالا با اینجا نتیجه این بحث تا اینجا این شد فضلا که ما بیایم بین روایات جمع کنیم و بگیم به این که اگر نام خدا را اهل کتاب اندذب ان اعتقاد انجام دادند، ذبایح اونها حلال و با این کیفیت بین روایات جمع بشه. درست برای اینکه چون که از ظاهر آیه برمیاد که نام خدا را باید ببرن، کسی ببره که روش عقیده داره، و الا نه اینکه کسی مسخره رو به تمسخر بگه، قطعا از اون ما منصرفه. خب نام خدا رو میبرم، نام خدا رو ببره که عقیده به خدا نداره، نه یا نام خدا رو ببره با استهزاءن ببره، این دیگه ذوق صحیح که از آیه برمیاد اینه که با اعتقاد این را ببره. عیبی نداره، بالاخره خدا رو قبول دارن، متا میگن خدا جسم صفتی از صفات خدا رو منکرن، نه اینکه اینا کافر باشن. مولانا الاجل اجازه بفرمایید، ولی در این جمع دو مسئله مهمه. عجیبه، نگاه میکردم جواهر رضوان الله علیه اونقدر اصرار داره که تمام روایات مجوزه تقیتا صادر شده، بعد نگاه میکنیم میبینیم که قبل از او هم بزرگان قدما مثل سید مرتضی، مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی به امثال ذالک، همه متفقن میگن مما تفرد بالامامیه این که ذبایح اهل کتاب حرامه. خب این تعجبه، این بزرگان طبعا خودشون روات حدیثن، این روایات عمدتا به وسیله همین بزرگان به دست ما رسیده، چطور شده؟ لذا میگن که این روایاتی که دال بر جوازه همش صادر شده تقییتا، زیرا اینکه ائمه علیهم السلام در عصری بودن که این عصر مواجه بوده با قدرت سنی ها و آنها ذبایح اهل کتاب را توی بازارها می آوردن و حشر و نشر با مسیحی ها هم فراوان داشتن، اگر می خواست امام بگه حرامه مشکل بیرست می شد. لذا می گن اینها تقییتا صادر شده، چند روایتی را شاهد بر تقیه بودن این روایات ذکر می کنند. من جمله مثلا این روایت بشیر ابن ابی قیلان سألت ابا عبدالله عن ذبایح اليهود و النصارى و النصاب قال فلبى شدقه و قال كلها الى يوم ما. وقتی سوالش کردم حضرت شانش انداخت بالا، انداخ بالا، وقتی که آدمی میخواد حرفی را دنه و همچون در تحت لفافه بگه، دیدی یک کمی شانهاش بالا میندازه، بعد به طرف نگاه میکنه یه چیزی میگه. میگه ما وقتی این سؤال کردیم شل لبا شدقه، شانهاش را بالا انداخت و قال کلها الى یوم ما، بخور تا یه روزی، یه روز ناشناخته ای. گفتن این معناش این که تقیه بوده یا مسئله ضرورت در کار بوده، یعنی اگر تقیه ایجاب کرد یا ضرورتی در کار بود بخور، اما نه به صورت اگر حلیت مطلق بود که دیگه چرا امچی شانش بالا بندازه، بعد هم بگه کلها الى یوم ما، تا یه روز خاصی اینها را بخورید، معینم نمی کنه. لذا میگن این نشانه اینی که به خاطر تقیه نخواست امام بگه مطلقا جائزه، بلکه یا تقیه یا ضرورتی پیش بیاد، مشکلی برای شما در پیش بیاد بگنید. شاید مقصود حالا این آیه معاصر فاضل معاصر ما میگه شاید مرادش الی یوم ما تا زمان ظهور ولی عصر باشه، اما این احتمال انصافاً بعیده که بگیم مقصود تا قبل ظهور حضرت حلیت ثابته، نه این احتمال بعیده. اما بالاخره این را یکی از نشانهای حمل بر تقیه قرار دادن. یا ببینید روایت دیگری که این روایت ابی قیلان اگر خواسته باشین حادثش باز باب 27 از ابواب زبایح حدیث 28. روایت دیگری که باز در همین رابطه استدلال شده عرض کنم که باب اطعمه زبایح و اطعمه و ما یحل من ذالک، این را در بساط ذکر نکرده، آدرس تعذیب داده، حدیث 38. در این روایت اینطوری میگه معاویه ابن وهب: سألت ابا عبدالله عن ذبایح اهل کتاب فقال لا بأس اذا ذکروا اسم الله ولكن اعنی منهم من یکون علی امر موسی و عیسی. بین این یعنی چین من یکون علی امر عیسی و موسی، معلوم شما خود امام تفره بره. خب این یهودی نصارا که اگر به امر موسی و عیسی باشن، یعنی باید اعتقاد به نبوت خاتم انبیا داشته باشن، زیرا وقتی که در اون مهاجه معروفی که شیخ انصاری هم در رسائل در بحث استصحاب نقل میکنه، میگوید به این که بعض از علمای شیعه گذرشون افتاد به ذلکف، ذلکف که عربا میگن چفل، در اونجا قبلا یهودی ها جمع بودن، علمای شیعه هم گاهی از اونجا برای رسیدن به کربلای معلا سفر پیاده که میکردن یا با بلم که حرکت میکردن از کوفه سوار کشت میشدن، در ذلکف توقف میکردن. با بعض از علمای یهود اونجا از کنه یهود نصارا ملاقاتشون شد، معروف سید قزوینی نامی از علمای اون زمان بوده، میاد اونجا و اون عالم یهودی یا نصرانی رو میکنه به سید قزوینی، میگه مگر شما استصحاب رو حجت نمیدانید؟ میگه چرا؟ میگه خب مسلم است که ما و شما یقین داریم که عیسی ابن مریم پیغمبر بوده. بله، خب بنابراین حالا شک میدارن که نبوت اون نسخ شده یا نه، استصحاب میکنیم بقاء نبوت عیسی علیه السلام را. چی میگید شما؟ ما نبوت عیسی را بر طبق حجتی که خودتون میگید قائل هستیم. اونجاش یک جوابی شبیه این در زمان امام علیه السلام جاده جواب داده امام معصوم، شیخ هم در اونجا به اون جواب متوسل میشه، میگه بله ما عقیده داریم به نبوت اون عیسایی که خبر از نبوت محمد صلی الله علیه و آله داده باشه، به این قید ما قبول داریم نبوت عیسی را، ما قبول داره نبوت این عیسی ابن مریمی را برای ما مصدق متیقنه که اخبار از نبوت خاتم انبیا کرده باشه. بنابراین جواج اون عالم نصرانی را همونجا بسته شد. حالا در اینجا ببینید، اینجا هم امام داره اینه میگه، بعد از اینکه معاویه ابن وهب سوال میکنه، حضرت میگه لا بس، اما میگه ولکن اعنی منهم من یکون علی امر موسی و عیسی. اون یهود و نصارایی را ما زبایشون را قبول داریم که به راستی تابع موسی و عیسی باشند. خب موسی ابن عمران که الا ماشاءالله خبر داده، به بشارت داده به خاتم انبیا، عیسی ابن مریم این که قرآن داره میگه و اون بشرم به رسول یعطی من بعد اسمه احمد. پس بازگشت این به اینه که یعنی آقا درست نیست، این یهود نصارایی که منکرن اینا رو نمیگین. این خودش نشانه اینه که حضرت خواسته تفره بره از این که ذبایح اهل کتاب، نمیخواست سریع هم بگه از حرامه، بگه بله حلاله، اما اون ذبایح اهل کتابی که معتقد به امر موسی و عیسی صحیح هم باشند. بنابراین گفتن این خودش دلیل بر اینه که این روایاتی که وارد شده است در مورد از کنم حضورتون که ذبیحه اهل کتاب نه، اون دیاد به اون جمع نیست، بلکه وقتی خریت های فن که قدمای اصحاب ما باشن میگن اینا حلال نیست، سید مرتضی و عجیبی که شیخ هم گفته این جمله را، مما تفردت به الامامیه این که ذبایح اهل کتاب حلال نیست و این روایاتی که صادر شده در جواز همه روایاتی است که صدرت تقیتن و اینها را هم شاهد بر تقیه قرار داده. اما باز یه مشکل دیگر اینه که ما میبینیم آخه میبینیم که خود اصحاب ائمه در زمان خودشون میخوردن، آنم کسانی میخوردن که دور نبودن با ائمه، معل ابن خنیس بوده، یه چنین افرادی که با حضرت محشور بودن اینها میخوردن ذبایح اهل کتاب را. مثلا ملاحظه فرمایید معل ابن خنیس، ابی بصیر، حریز، زراره، محمد ابن مسلم، باز همینطور روایت عامر ابن علی قلت لابی عبدالله انا ناکل ذبایح اهل کتاب. اینا میگه برنامه‌شون این بوده که میخوردن ذبایح اهل کتاب را و مثل زراره و محمد بن مسلم، اون زراره ای که میگه من ازدواج نمی کنم حتی با سنی ها و عذوبت را تحمل می کنم و که خوندیم روایتش را، اینا بی خود که نمی خوردن. یعنی میشه اینا اگر که خصوصا زراره که برمیاد، مخصوصا که مردی بوده که خیلی به مزاق ائمه وارد بوده، ما در روایات نماز جمعه دیدیم که دی رفیق خدمت امام صادق، حضرت شدیداً به نماز جمعه تأکید کرد، آمدن به زراره گفتن که آقا حضرت اینه گفته، حاضر بشین. حضرت زراره چندان اعتنا نکرد، اونا همه لباسا رو پوشیدن، فردا رفتن برای نماز جمعه خدمت امام صادق، دیدن که حضرت گفت لا انی ما اندکم، مقصود من اینه که در اون نماز جمعه که در مجلسشون تشکیل میشه به شرکت کنید که شما را رمیه به مثلا ترک جماعت نکنن، که معلوم میشه زراره خیلی به مزاق ائمه علیهم السلام وارد بوده. حالا با توجه به این چطور میخورده ذبایح اهل کتاب را و همسال ذالک را؟ لذا میگم که این جمع باز با این وضعیت خیلی سازگار نیست. سرانجام برای اینکه از بحثی که خارج بشیم اینه که بالاخره از نظر صناعت انصافاً قول به جواز با گفتن بسم الله انصافاً قویه، زیر روایات زیاد در این باب وارد شده، اطلاق قرآن مجید هم دلیل بر جوازه. ولیکن در این حال مثل مسئله طهارت اهل کتابه، روایاتی که در طهارت اهل کتاب وارد شده واقعا قویه از نظر دلالت، اما می‌بینیم حتی مثل صادقویی که خیلی از کنم با جرأت فتوا میده، میگه باز احتیاط واجب این که حکم به نجاستشون کنیم، چون فقها قدما متفق بر نجاست بودن. در مورد ذبایح هم همینطوره، گرچه روایات مجبد هم زیاده، ولی شیخ طوسی میگه با توجه به این که روایات از کنم مانع اکثرند و در مقام ترجیح اکثر را بر اقل ترجیح میدیم، علاوه بر این که میگه ممکنه روایات مجبده بر اساس تقیه صادر شده باشند، لذا فن نفس شیعون فتوای بهلیت ذبایح اهل کتاب حتی با بردن نام خدا به نظر ما از نظر صناعت واقعا کافیه، ولیکن دونها خرط القتاد به خاطر اتفاق بزرگان شیعه که کانت الروایات به منظر منهم و مرعا، میگن تفردت الامامیه به حرمت ذبایح اهل کتاب. و صلی الله علی محمد و آل محمد.